بعدی که مطرح میشه اینه که انسان مدرن یکی از ویژگی هاش چیه؟ اینکه انسان وظیفه شناسی هست، انسان وقت شناس و با مسئولیتی هست، و نه اینکه با مسئولیت بودن چیز بدی باشه، اما خوبه به این اشاره میکنه که به طرز جالبی در طول زمان در واقع کار کردن که قبلاً توسط زور اعمال میشد، یعنی حالا تو دوران روم افراد برده بودن و باید کار میکردن وگرنه میمردن، و بعد از اون هم در طول حالا قرون وسطا افراد وابسته بودن به اون لورد های فئودالی و مجبور بودن توی زمین براشون کار کنن تا از گرسنگی نمیرن. توی دوران مدرن تفاوتی که ایجاد شده چیه؟ اینه که افراد این حس مسئولیت شناسی رو توی خودشون نهادینه کردن، یعنی جامعه مدرن کاری کرده که افراد خودشون اگه کار نکنن، اگه سر کار نرن، اگه به جامعه خدمت نکنن، احساس پوچی و بیفایدگی بهشون دست میده. و حرف فوکا اینه که به طرز جالبی الان پلیس یک چیز نهادینه شده، یعنی قبل از اون یک نیروی باید اون بالا می بود که به مردم نظارت بکنه تا کار انجام بدن و مجبورشون بکنه، یک نیرویی که حالا در واقع بخواد دائما با زور و فشار از اونها کار بکشه. در حال حاضر مردم خودشون بیگاری می کشن. چرا؟ به این خاطر که معتقدن که کاری که باید انجام بدن، و این پلیس در واقع کاملا تو وجود این مردم نهادینه شده. اما سوالی که پیش میاد اینه که تا کجا این ویژگی های مختلف انسان مدرن تحت تأثیر این ساختار قدرت هستن؟ در واقع مفاهیمی مثل جنون و عقل، خب بله میتونیم بپذیریم، مفاهیمی مثل مسئولیت پذیری و جرم، بله تا اینجا چیزهای عجیبی نیستن، گرچه خب تحلیل‌های کاملا جدیدی هستن از این مسائل، ولی عجیب غریب هم به نظر نمیان. اما نکته جالب اینه که فوکو پا رو خیلی از این فراتر میبره و توی کتاب تاریخ جنسیت حتی معتقد هست که درک ما از مفهوم جنسیت و هویت جنسی هم چیزیه که توسط در واقع این ساختار قدرت توی جامعه مدرن تشکیل شده، و به هیچ عنوان نمیتونیم درک در واقع مشخصی از جنسیت رو به عنوان درک طبیعی ما از رفتار و هویت جنسی مطرح کنیم. باز دوباره فوکو اینجا یه نگاه به تاریخ میندازه. درک اساسی که ما نسبت به جنسیت داریم چیه؟ اینه که خب افراد یک هویت جنسی دارن که طبیعی هست و بیولوژیکی هست، و این هویت بیولوژیکی جنسی چیزیه که حالا در جامعه‌های مختلف در دورهای مختلف گاهن سرکوب شده یا در واقع تحت فشار قرار گرفته، و ما میتونیم با اون سرکوب مبارزه بکنیم. دقیقاً همون دیدگاه ابزاری نسبت به قدرت الان در مورد جنسیت مطرح میشه، و ما میتونیم باهاش مبارزه بکنیم تا بتونیم با اون هویت جنسی واقعی خودمون رو بروز بدیم. باز اینجا فوکو تحلیلی که ارائه میده تحلیل متفاوتی هست و میگه که خب بیاید به تاریخ نگاه بکنیم. این درک ما که خب برای مثال ما یک هویت جنسی بیولوژیکی داریم که مرد مرده و به زن گرایش داره و زن زنه و به مرد گرایش داره، به نظر فوکو حرف کاملا غلطی هست. و اینکه حالا خیلی ها از ظهور همجنسگرایی میترسن و میگن نه همجنسگرایی برخلاف طبیعت هست، اصلا چیزی درستی نیست، یا نمیدونم بعضی ها کلن از رابطه جنسی میترسن، میگن باید سرکوبش بکنیم، باعث فساد میشه. به باور فوکو همه اینها برخوردهای غلطی هستن. چرا؟ خب مثال میزنه، برای مثال در مورد همجنسگرایی، شما وقتی به تاریخ نگاه میکنید میبینیم که توی جامعه یونان اصلا مفهوم دیگر جنسگرا و همجنسگرا مطرح نبود. یعنی چی؟ یعنی روابط جنسی به چه صورت بود؟ به این صورت که خب زنها که فقط با مردها ارتباط داشتن، اما مردها هم با زنها و هم با پسرهای نوجوان رابطه جنسی داشتن که کاملا هم عادی بود. و این رابطه جنسی نه تنها یه چیز عادی بود، بلکه جزئی از بلوغ اجتماعی افراد محسوب میشد. یعنی اینکه نوجوانهای یونانی اگه توی دوره نوجوانیشون با یک مرد بزرگتر رابطه جنسی نمی داشتن، از نظر اجتماعی جایگاه پایین تری داشتن و در واقع یه مقدار بد بهشون نگاه میشد. چرا؟ چون اون رابطه جنسی که نوجوان‌ها، پسرهای نوجوان با مردهای بزرگتر داشتن توی یونان، یه رابطه‌ای بود که در طول اون یک رابطه فرهنگی هم شکل می‌گرفت و اون فرد بزرگتر تجربیات سیاسی و اجتماعی خودش رو به اون فرد جوان‌تر انتقال می‌داد و در ازاش خدمات جنسی دریافت می‌کرد. یعنی این یک چیزی بود که یکی از اساس فرهنگ سیاسی یونان محسوب می‌شد و در نتیجه انجام ندادن اون باعث می‌شد که به افراد دید منفی داشته باشه. وقتی وارد روم می‌شیم یه درک متفاوتی نسبت به جنسیت می‌بینیم، ولی باز هم جنسگرا و دیگر جنسگرا مطرح نیست. توی فرهنگ روم قضیه‌ای که داریم چیه؟ اینه که معتقدن که رابطه جنسی از جلو باید با خانوم ها باشه و رابطه جنسی از پشت باید با آقایون باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگه از پشت با یه خانوم رابطه جنسی برقرار بکنی کار جالبی انجام ندادی، ولی از پشت با آقایون رابطه جنسی میتونی برقرار بکنی کار خیلی خوبی هم هست و کاملا هم طبیعیه. یعنی باز اینجا میبینیم که هویت هم جنسگرا و دیگر جنسگرا اصلا مطرح نیست که ما بخوایم بگیم انسان‌ها ذاتاً هم جنسگرا هستن، ببخشید ذاتاً دیگر جنسگرا هستن و هم جنسگرایی یک چیز بده که در واقع خطر و تهدید محسوب میشه برای جامعه بشر. در واقع فوکو معتقده که حداقل توی جامعه اروپا که در واقع اون داره تحلیل میکنه، اون چیزی که باعث شد افراد به اون در واقع به این باور برسن که هویت دیگر جنسگرا هویت واقعیشون هست، تعالیم دین و کلیسا بود. در واقع توی مسیحیت تنها نه تنها رابطه جنسی بلکه حتی پوزیشن های مختلف رابطه جنسی هم در واقع چی بهش میگن محدود میشه و فقط یک پوزیشن جنسی آزاد بود از طرف کلیسا و تنها رابطه جنسی تنها در صورتی آزاد بود که منجر به ایجاد بچه بشه، یعنی حالا به قصد ایجاد بچه باشه. یعنی زمانی که شما نخواهید تولید مثل بکنید رابطه جنسی شما گناه محسوب میشه. چرا؟ چون معتقد بودن که خدا در واقع اسپرم رو برای تولد فرزند ساخته و استفاده از اون برای کار دیگه در واقع اسراف کردن اون خلقت خداست. و اصلا نکته جالب این که دقیقا توی همین دوران قرون وسطا بود که اصلا مفهوم عشق امروزی هم شکل گرفت. این عشقی که بدون در واقع تمایل جنسی باشه و عشق کاملا رمانتیک و احساسی که فقط بر مبنای علاقه مطلق و مشروط باشه و در واقع اینکه بدون هیچ گونه تمایل جنسی فقط بخوای از زیبایی‌هاش لذت ببری و باهاش باشی. اون تصور رمانتیک شاعرانه‌ای که نسبت به عشق وجود داره دقیقاً توی همین دورانی شکل گرفت، توی ادبیات جنوب فرانسه توی قرن 12، دقیقاً توی همین دورانی که رابطه جنسی توسط کلیسا به گناه به عنوان گناه شناخته میشد مگر اینکه به قصد ایجاد فرزند باشه. و خب به باور فوکو این قوانین و اون سنت اعتراف گیری که باعث میشد افراد هر هفته برن کلیسا و این صحبت رو داشته باشن که خب اگه مثلا رابطه جنسی داشتن و حالا با جنس موافق یا با هر کسی که به قصد بچه دار شدن نبوده، انقدر این اعتراف ها رو کردن برای این که از اون گناه گردن فرار بکنن که به مرور زمان این موضوع توی فرهنگ اونها توی ذهن اونها شکل گرفت و نهادینه شد و به صورت این هویت دیگر جنسگرا در. حالا اتفاق جالبی که افتاد چی بود؟ اینکه با وجود اینکه بعد از دوره رنسانس نفوذ کلیسا تا حد زیادی روی جامعه کاهش پیدا کرد و مخصوصا توی قرن‌های 18 و 19 با وجود اینکه این دیدگاه مذهبی خیلی کم رنگ‌تر شده بود، اما این دیدگاه دیگر جنسگرایانه به هویت انسان از بین نرفت. چرا؟ چون سیستم اقتصادی و سیاسی کاپیتالیسم سرمایه‌داری که اون زمان تازه داشت توی جامعه اروپا در واقع محکم می‌شد، دیدگاهی که نسبت به رابطه جنسی داشت چی بود؟ اینکه خب مردم باید رابطه جنسیشون در راستای تولید کردن قشر جدید کارگر باشه و در نتیجه خب همون دیدگاه دیگر جنسگرایانه خیلی بهتر هست. هم جنسگرایی به چه دردی میخوره و همچنان مبارزه با هم جنسگرایی ادامه پیدا کرد، اما این بار به جای اینکه دلیل دینی داشته باشه مثل همون چیزی که توی روانشناسی نشون دادیم، یه دلیل پزشکی پیدا کرد و به صورت مدیکال در اومد توجیهش، تا اینکه در واقع وارد این دوره خودمون میشیم، دوران جدیدتر که در واقع مقاومت در برابر این دیدگاه توی مردم خیلی بیشتر شد و دیدگاه خود در واقع سیستم سرمایه‌داری هم به سکس و رابطه جنسی تغییر کرد. و در حال حاضر چرا این آزادی جنسی رو می‌بینیم توی کشورهای اروپایی و آمریکا؟ در واقع به نظر فوکو این یه امتیاز مثبت نیست، این یه پیشرفت نیست که واقعا مردم با آزادی جنسی رسیده باشن. بله خیلی بهتر از کشورهایی مثل ایران هست که این آزادی رو توش ندارن اون افراد، اما به نظر فوکو در واقع این باز واکنشی به تغییر دیدگاه، در واقع نتیجه تغییر دیدگاه سیستم اقتصادی و سیاسی موجود به مسئله جنسیت بود. یعنی چی؟ یعنی باز ساختار قدرت تغییر کرد که این تغییرات به وجود اومد. و اون تغییر چی بود؟ این که الان دیگه سکس به عنوان وسیله برای تولید قشر جدید کارگر به کار نمیره، یعنی فانکشن اصلیش اون نیست. به فانکشن اصلی که ایفا میکنه به خاطر شرایط متفاوت قرن 20 و 21 نسبت به قرن 19 هم اینه که اون اضطراب و فشاری که توسط سیستم، حالا نمیخوام فقط بگم سرمایه داری، اما توسط زندگی مدرن به کارگر ایجاد میشه رو کاهش بده. یعنی در واقع سکسی نقش درمانی، درمان روانی پیدا کرد و از این بابت تمرکز روی اون هویت همجنس ببخشید دیگر جنسگرایانه کاهش پیدا کرد و در حال حاضر آزادی های خیلی زیادی داده میشه به همجنسگراها. و نکته جالب این که وقتی نگاه میکنیم به در واقع تبلیغاتی که دارن در مورد روابط جنسی در مورد این مسائل، همه اینها تمرکزش روی چیه؟ تمرکزش اینه که شما از تجربه کردن چیزهای متفاوت نترسید، نمیدونم دیگه لازم نیست نگران این باشید که حالا مثلا چی بهش میگن اون دیدگاه های سنتی نسبت جنسیت بخواید خودتون رو محدود بکنید فلان بکنید از اینجور مثلا، نه از تجربه کردن نترسید. راه درست اینه که با افراد مختلف رابطه جنسی داشته باشید قبل از تصمیم گیری ازدواج و اینجور مسائل. نه اینکه بگم اینها حرفای غلطیه، نه، اما به هر حال یه دلیل این که انقدر اهمیت پیدا کردن همین هم هست که رابطه جنسی توی ساختار قدرتی که توی جامعه معاصر میبینیم در واقع یک متد برای درمان روانی هست. این فقط مرور کوتاهی بود به یکی دو تا از تمهای گسترده و فراغونی که توی آثار مختلف فوکو مطرح میشه. در واقع اواخر عمرش فوکو بعد از نوشتن کتاب تاریخ جنسیت یه مقدار از نوشتن کتاب فاصله گرفت و تمرکز کرد روی لکچرهایی که توی کالج دو فرانس ارائه میداد و لکچرهایی بودن که برای عوام آزاد بودن. چرا؟ چون فوکو معتقد بود که سیستم دانشگاه هم دقیقا یکی از سیستم هاییه که قدرت رو متاسفانه داره اعمال میکنه توی جامعه و باعث سرکوب قشر خاصی از جامعه میشه. در واقع برای همین لکچرهاش رو برای تمام مردم آزاد گذاشته بود و توی این لکچرها بیشتر دغدغش دغدغه های سیاسی هست مثل نئولیبرالیسم و در واقع زیست سیاست یا بایوپولیتیکس. یکی از مفاهیمی هست که فوکو برای اولین بار توی فلسفه سیاسی روش تمرکز ویژه‌ای نشون میده و همه اینها آثار جالبی هست که خب متاسفانه امروز رخ نشد بهشون بپردازم. در کل فوکو بیشتر به خاطر تأثیر زیادی که روی فلسفه سیاسی گذاشته امروز در واقع همچنان اسمش زنده هست و در حال حاضر یکی از شاخه‌های جدید فلسفه سیاسی به اسم پست آنارشیسم توسط تاد می که یکی از مهمترین و معروفترین تفسیرگرها و مترجم‌های فوکو هست مطرح شده که در واقع واقعا دیدگاه جالبیه. به طور کلی خوشبختانه خیلی از آثار فوکو ترجمه شده به جز تاریخ جنسیت و حالا بعضی دیگه که خب اگه علاقه من بودید میتونید ازشون استفاده بکنید و واقعا درک بهتری نسبت به آثار این متفکر بزرگ داشته باشید. چرا؟ چون توی این کنفرانس خیلی کوتاه من فقط تونستم به یکی دو جنبه خیلی کوتاه و مختصر از گستره عظیم تفکر فوکو که بدون شک در واقع یکی از مهمترین فیلسوفای تاریخ هست اشاره بکنم. حالا توی این مسائلی که شما خودتون هم قطعا خیلی بهتر از من میدونید چون سواد فلسفی خیلی زیادی دارین، اما اون چیزی که در واقع برداشتی که من از این موضوع دارم مرگ سوژه رو در واقع خیلی حالا بیشتر به مبنای اون مقاله What is the author میگم که نویسنده کیست، در واقع مرگ سوژه رو به این شکل ما میتونیم تفسیر بکنیم توی اندیشه فوکو که دیگه ما با یک سوژه یا سابجکت به عنوان یک در واقع عنصر که دارای یک هویتی مستقل از جامعه هست و در واقع مستقل از اون وجود داره و عمل میکنه باهاش روبرو نیستیم و یک چیزی که به عنوان فرد میبینیم، به عنوان اندیویجوال میشناسیم، به عنوان سوژه میشناسیم، در واقع نتیجه یک سیر تاریخی هست که همونطور که دیدیم توی اون سیر تاریخی که در واقع مفهوم جنون از مفهوم عاقل جدا شد، مفهوم مجرم از مفهوم در واقع غیر مجرم جدا شد. فوکو این رو هم، این تحلیل رو هم توی What is an author ارائه میده که ما به فرد، به یک نویسنده یا به یک ایندیویجوال، به فرد به مرور زمان به عنوان یک فرد نگاه کردیم در طول تاریخ و در واقع قبلا تصوری که از یک فرد یا از یک سوژه داشتیم به این صورت فردگرایانه نبود و اون فرد آمیخته با جامعه، با آثارش، با خیلی چیزهای دیگه بود. و اینجا که ما حالا صحبت از مرگ سوژه میکنیم، در واقع برداشت من این هست اون چیزی که فوکو داره ازش صحبت میکنه دقیقا متوجه شدن این موضوع هست که دیگه یک سوژه مستقل نداریم، یعنی دیگه که هیچ وقت نداشتیم، اما الان این رو میدونیم که سوژه مستقل معنی نداره و اون چیزی که ما به عنوان فرد، به عنوان نویسنده، به عنوان سوژه یا اندیویژوال میشناسیم در واقع یکی از نودهای اون ساختار قدرت هست که هویتش بر مبنای در واقع همین ساختار قدرت و چیزهایی که اطرافش هستن، اون فرهنگی که توش هست و همه اونها شکل گرفته و بر مبنای اونها بر همین ساختار قدرت در واقع عمل میکنه. تفسیری که من از این در واقع ایده مرگ سوژه داشتم همچین چیزی هست. حالا نمیدونم شما چقدر موافقه مخالفش باشید. راستش رو بخواید در مورد قسمت اول سوالتون شاید نتونم جواب کامل و مناسبی بدم، چون آشنایی که در واقع با آلتوزر و گرامشی دارم به اندازه آشنایی با فوکو نیست، ولی یه تفاوت هایی که در واقع مخصوصا در مورد گرامشی به ذهن میرسه اینه که خب هژمونی که گرامشی مطرح میکنه چیه؟ اینه که پروسه‌ایه که توسط اون در واقع قشر حاکم منافع خودش رو به عنوان ارزش در واقع به خورد مردم میده به اصطلاح، و توی این در واقع هژمونی باز من فکر میکنم دقیقا همون دیدگاه ابزاری به قدرت رو میبینیم. یعنی چی؟ یعنی یه قشر حاکمی داریم که آگاهانه با تلاش خودش منافع خودش رو در قالب مفاهیم، در قالب ارزش‌های مردمی به خورد مردم میده. برای مثال جنگ‌های صلیبی رو من فکر می‌کنم بتونیم به عنوان نمونه‌ای از نمود هژمونی ببینیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه پاپ و اون افرادی که جنگ‌های صلیبی رو شروع کردن به خوبی متوجه بودن که بحرانی که باهاش مواجه هستن یه بحران جمعیتی و ژئوپلیتیکی هست توی اروپا که برای حل کردنش لازمه که جمعیت اروپا و در واقع مردم اروپا، ذهنیت مردم اروپا به سمت خاص دیگه‌ای متمرکز بشه. حالا این رو چجوری به شکل ارزش برای مردم در آوردن با درآمیختنش با مفاهیمی مثل سرزمین مقدس و مبارزه با کفار و این مسائل، یعنی این یک نمودی از هژمونی هست. اما اون چیزی که فوکو به عنوان ساختار قدرت مطرح میکنه کاملا متفاوت هست از این بابت که توی این ساختار قدرت به هیچ عنوان یه همچین درک ابزاری وجود نداره و به هیچ عنوان در واقع افراد مستقیما و به صورت خودآگاه تصمیم نمیگیرن که منافع خودشون رو به خورد مردم بدن با در واقع به روش غیر مستقیم. اون چیزی که اتفاق میفته اینه که به صورت کاملا ناخودآگاه اون چیزهایی که ارزش هست توی طرز فکر اینها خودش رو رپلیکیت میکنه، خودش رو ایجاد دوباره تولید میکنه توی در واقع چیزهایی که توی جامعه میبینیم. برای این مثال اون چیزهایی که ارزش محسوب میشه برای انسان مدرن به صورت کاملا ناخودآگاه خودش رو در قالب آموزش ابجکتیو توی دانشگاه وارد ذهن افراد دیگه میکنه. یعنی ببینید این تفاوتی که من بین قدرت فوکو و هژمونی گرامشی میبینم همچین چیزی هست. در مورد آلتوزر بیشتر فکر میکنم میتونیم از شباهت صحبت کنیم، چون اون بحثی که بیشتر در واقع در مورد ایدئولوژی توی آلتوزر مطرحه مادی بودن ایدئولوژی هست و اینکه چطور ایدئولوژی یک در واقع ایده غیر مادی نیست که فقط توی ذهن افراد وجود داشته باشه، نه کاملا یک چیز مادیه که برای مثال ایدئولوژی اسلام داخل مساجد که محیط های فیزیکی هستن، داخل کتاب هایی که فیزیکی هستن، داخل روحانی هایی که فیزیکی هستن و همه این هایی که فیزیکی هستن وجود داره و این ایدئولوژی سازنده هویت هم هست. یعنی من اتفاقا فکر میکنم بیشتر از این بابت شباهت ببینیم بین دیدگاه آلتوزر و فوکو. تفاوت هایی هم که اگه داشته باشم میگم، من چون خیلی به اندیشه آلتوزر با اون شکل وارد نیستم، در جریانشون نیستم. راستش من این موضوع رو تفره رفتن به حساب نمیارم. در واقع به نظرم اتفاقا ما باید مؤلفه‌های قدرت رو تعیین بکنیم و مشخص بکنیم که با چی طرف. در واقع این دیدگاه مارکسیست های سنتی آره طرفدارهای لنین و تراتسکی که میگن پست مدرنیست ها به درد نمیخورن چون آلترناتیو ارائه نمیدن، به نظر من اینکه آلترناتیو ارائه دادن و امتیاز در نظر بگیریم به خودی خود کار چندان جالبی نیست. چرا؟ چون وقتی آلترناتیو ما تحلیل درستی از شرایط ارائه نمیده خب به چه دردی میخوره؟ یعنی مارکسیسم سنتی تحلیلی که از شرایط ارائه داد تحلیلی بود که زیادی تقلیم گرایانه بود و به خیلی از جنبه های قدرت، ساختار قدرت اهمیت نداده بود و همین باعث شد که شکست بخوره. با این که سعی کرد شرایط رو برای قشر کارگر بهتر بکنه اما به دام بوروکراسی افتاد و شکست خورد. و خب ما اگه قرار باشه فقط آلترناتیو ارائه بدیم بدون اینکه اون شرایط رو درست تحلیل بکنیم، تمامی آلترناتیو همون با همین شکست ها مواجه خواهند شد. اینکه فوکو آلترناتیو ارائه نمیده دلیلش این نیست که به وجودش معتقد نباشه یا بگه که نه ما باید همین شرایط رو نگه داریم، نه، بحثش اینه که خب اوضاع به قدری پیچیده هست که ارائه آلترناتیو به همین راحتی هم نیست. ولی ما میتونیم بر مبنای همین تبیینی که فوکو از قدرت داره، از ساختار قدرت و عملکرد اون توی جامعه داره، مبارزاتی داشته باشیم تا یک آلترناتیو بهتر رو بتونیم تصور بکنیم. یه نکته بعدی این که همون در واقع پست آنارشیسمی که گفتم و حالا اگه مطالبه فرمایید، دقیقا ساختن آلترناتیو مخصوصا توی آثار کارتمی